أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد
دستور الهی جلساتی رو با هم همفکری کنیم انشاءالله. قبل از شروع در اصل بحث چند مطلب رو مقدمتاً عرض می‌کنم. مقدمه اولا اهمیت تفکر در دین و شناخت عمیق همه‌جانبه و شرق نگر در احکام الهی است. حضرت رضا سلام الله علیه برابر نقل تو حق القبول این جمله مبارک رو فرمودند: لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فی خصال ثلاث، التفقه فی الدین و حسن تقدیر المعیشه و صبر علی الرضایا. قریب به همین کلام مبارک از امام باقر سلام الله علیه در همین حق الظهور هم نقل شده است که این حدیث امام باقر خیلی معروف است: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النواقبه و تقدیر المعیشه. این مفاد یکیست با این تفاوت که در کلام حضرت رضا سلام الله علیه حسن تقدیر المعیشه است، در کلام منظور از امام باقر تقدیر المعیشه، اما کلام حضرت رضا حسن تقدیر المعیشه. که علال وارده مقصود از کلام امام سلام الله علیه هم همین هست. حالا راوی شاید کم گذاشته در الله هست تقدیر معیشت اگر حسن نباشه بهرن اون فایده ای که فرموده شده است از اون مترتب نخواهد. خب این تفقه در دین که اولین عنصری است که در کمال انسان یا کل کمال انسان یا ایمان کامل انسان دخالت دارد، دخالت تفقه در ایمان و رابطه تفقه با ازدیاد و کمال ایمان مطلب روشن است، چون ایمان برخواسته از علم است، از دانایی است، از دانش است. انسان اگر به ژرفای مجهولات دینی و الهی وقوف پیدا کند و ببیند که در این مجهولات و احکامی که خدای متعال صادر فرموده است همه جوانب بشر مورد توجه واقع شده و اینطور هم نیست که یک نشأه در نظر گرفته شده باشه، بلکه انسان که شروع به حیات می کند تا ابد که خلقتم للبقاء لا للفنا، برنامه ریزی برای فلاح و سعادتش در تمام نشاعات این در احکام الهی منظور نظر است. فلزاست که به حضرت علوم عقلی و کلام گفته می شود که تشریع منحصراً در اختیار خدای متعال و اولیاء اوست، چون دیگران این آگاهی رو ندارن، این علم رو ندارن که بتوانن قوانین همه جانبه همه سونگر همه نشعهات را در نظر داشتن و از کنن. بنابراین وقتی که متفقه در دین پیدا کنیم، یعنی احکام الهی رو در زمینه‌های مختلف، چه فردی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه سیاسی و همه ابعاد دیگر بشر رو به دست بیاوریم و در مصالح او و مماتات او دقت کنیم، بهرن بر ایمان ما و حکمت حق تعالی و علم حق تعالی و بر حقانیت دین و احکام الهی و این بشر باید به تمام و کمال خودشو در اختیار ادیان الهی قرار دهد در هر زمان، هر دینی که از طرف خدای متعال برای بشر قرار داده شده است، به همین ایمان کامل خواهد شد. و چون ایمان بالاترین رمز کمال انسان است، اگر اون باشد به همین عمل هم به دنبال او خواهد آمد، ولذا الکمال کل کمال میشه، تمام کمال انسان بهرن. خب این یک روز و به هر الله حوزه های علمیه و شما اعلام و سربازان بقیت الله و ناطقا مفتخر بگید، افتخار هستید که در این راه گام برمیدارید و انشاءالله به بهترین نه انشاءالله در راه تحصیل این فقاهت و بعد در نشر رو با پیاده شدن اون انشاءالله موفق باشید. من در همینجا توی پرانتز بگه که این نکته رو هم عرض کنم که به حسب اون چه که در تجربه و آمارهایی که فعلا وجود داره می‌بینیم، متأسفانه مسئله تفقه به اون معنای قبیل خودش کم فرو شده و در حوزه‌های علمیه، تمام حوزه‌های علمیه می‌بینیم اون مکانت فقاهت و اون بلندی فقاهت یه مقداری تمثیل شده. البته جهاتی داره این جهت، یکیش هم همین است که خب بعد از انقلاب شکوفند اسلامی و نیاز حکومت و نظام به فضلا و عرضهی که قابلیت های بالایی برای اتفاقات و استعداد های بالا دارن به کارهای فراوان فراوانده شدن و از این جهت خب یک کاستی در این مرحله پیدا شده است. همین وقتی عرض می کردن در قام که این فضلای بزرگوار و علمانی که حالا بعد مرجعیت رسیدند و یا در مصطبای مرجعیت هستن، معمولا اینا تحصیل کرده های زمان مرمات لازم به وجودی و این زمان هم که یک آرامش دیده و تمام وقت در اختیار فقه فقاهت اینها بودن. خب بعد این مسائل پیدا شده است و بهرن، اما باید این توجه داشته باشیم که حتما و حتما و حتما باید نیروهایی که این استعداد رو در خودشون ببینن که بتونن در مسئله فقاهت، اون هم همون فقه جواهری که مرحوم امام رضوان الله علیه بر او اصرار می‌ورزیدن و روش صحیح و درست هست، انشاءالله احتمال ببرزن و این مسئله رو تو منطقه انشاءالله بیا کنن. خب اهرن فقاهتی که امروز هم سعه بالاتری پیدا کرده و تراکم افکار شده، اینجا کار سخت‌تر از زمان گذشته است. از زمان صاحب جواهر ها هم سخت‌تر شده. امروز افکار فراوانی در هر مسئله این انباشت شده، فهم اونها، پیدا کردن حق از بین اونها و یا حتی نوآوری هایی که ممکنه در کلمات سابقی نباشه، اینا احتیاج داره به کار فراوان، وقت گذاشتن فراوان و اینکه حداقل یک انسان با استعداد کوشا 20 سال 25 سال میتونه باید کار کنه در کنار البته تدریس که اون انگشت مهمی داره در ترقی، که باز همون کمپنوز رو تو حوزه‌های علمی که من در این سفری که رهبری معظم رو مشرف شده بودن عرض کردم، الان بسیاری از طلاب فاضل میخوان یه چرخ جامعه درس بدن، یه اصول مطلقی درس بدن، شاید پیداشون بمیاد برای اینکه تو مدارس کردن و بالاخره الان اینجوری شده و هر کسی استاد میره نیستن و سی نفر سن کلاس رو هستن، بقیه اصلا مجال تدریس ندارن. حالی که از امکان موفقیت و بالندگی در حوزه‌های علمیه همین مسئله تدریس در کنار تدرس بوده که فراموش نکنن، بازگردن، بازبینی بکنن. و این الان و این آفتیست که این نظام جدید که در حوزه‌ها حاکم شد که باعث شد که بخشی از اون سنت‌های کارآمد کنار بره به فراموش بشه، حالا نتیجهش همین شده که ما میبینیم. بنابراین انشاءالله میکنیم که اینا احیا بشه، حالا موزه مبارکه این مشهد مقدس انشاءالله این آفت ها رو بهش توجه کنن انشاءالله و راه تدریس و تدرس رو باز کنن. بوزنیان و لفوزلا این اخیراً که رهبری معظم در قوم ساختمانی رو می‌سازن، خب مشورت می‌کردن با افراد مختلف که چه کنیم. یکی از کسانی که با او هم مشورت شد حقیق بودم، عرض کردم شما 500 تا مدرسه درست کنید، 500 تا مدرسه. یک کلمه محترمی که بخواد آشر لغمه بخونه با یه وسایل دو نفر باشه، این کلاسش ساعت داره، نظم داره، امتحان داره، همه چی داره. ولی به جایی که 30 نفر سر یک کلاس باشن بعدم اون مدیر مدرسه هر سال اون آها رو دعوت کنه، نشون کار شما یه آزادی بدید کلاس داشته باشه، نظم داشته باشه، امتحان داشته باشه، همه این چیز. ولی حالا دو نفر میکنم بعضی شهر رانده بکنم، یه نفر میخواد قلوی، یه نفری حتی عدمی هم میخواد شهر سویدی مثلا مبادل عربیه میخواد باشه. این باعث میشه که ما استاد کلام و محبت کلام در روزه داشته باشیم. خب بعد این دو جمله دیگر هم که فرمودن و صبر علی النابغه و تقدیر المعیشه که اونا هم در کمال انسان و حقیقت ایمان تأثیر فراوان داره که حالا قارون خودشون آشنا هستند و من فعلا راجع به تو عرضه نمی کنم که این دوست مطلب دیگر رو هم مقدمتن امروز داشته باشیم که حالا بحث اصلی و انشاءالله از فردا وارد این بحث می شدیم. البته مقدمه بحث رو امروز هست کنم. مسئله دیگر که باید مورد توجه واقع بشه این از که مسئله حجاب و عفاف مصلحتش و مذرت عدم حجاب و عفاف این شخصی تنها نیست، بلکه علاوه بر شخصی اجتماعی است. احکامی که در شریعت فرض شده است، چه واجبات و چه محرمات، گاهی مصلحت او مصلحت شخصی است، یعنی بیشتر توجه میشه به کمال خود فرد و رسیدن خود فرد به سعادت، اما گاهی مصلحت مصلحت علاوه بر فردی مصلحت اجتماعی هم هست که در صورت عدم توجه به او مضرت اجتماعی هم دارد. و مسئله حجاب و عفاف همینطور، یعنی در کنار این که حجاب عفاف باعث می شود که خود شخص امنیتی پیدا می کنه و در کنار این که امتثال امر خدای متعال رو می کنه و تقرر به حق تعالی پیدا می کنه، در اثر این جامعه هم سالم می ماند. بالاخره وقتی حجاب در کار نباشه، عفاف در کار نباشه، خب آثار بسیار سوء فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت. در کنکاش‌هایی که در امور اجتماعی انجام شده، بسیاری از معضلات خانواده‌ها، طلاق‌ها و نامهربانی ها و مشکلات منشأ بسیاری از اونها همین مسئله عدم حجاب و عدم توجه به این جهت است. فرض است که این مسئله حجاب و عفاف علاوه بر اینکه در ترقی و تعالی خود شخص اثر داره، در سلامت جامعه هم بسیار بسیار مؤثر است. علاوه بر این که اون عمومی که باز شخصی هم هست دو قسم، بعضی از امور شخصی هستش که زمینه برای سایر وظایف و تکالیف رو آماده نمی کنه، ارتباطی با بقیه نداره، ولیکن بعضی از واجبات و محرمات هست خودش زمینه بقیه امور رو فراهم میکنه. مثلا مسئله حجاب همینطوره، علاوه بر این که باعث میشود که شخص تقرب پیدا کنه به حق تعالی با این مراعات دستور الهی، علاوه بر این در امنیت رابط میشه. شما توجه بفرمایید یک خانومی که حجاب خودش رو و اون جهاتی که شارع برای قرار داده وقتی که مراعات نمی کنه مورد سوء استفاده دیگران واقع میشه، امنیت او از بین میره. امنیت او که از بین رفت، بسیار از تکالیف ما در زمان امنیت داریم انجام بده. کسی که امنیت نداره بهره از وظایف دیگه خودش هم باز میمونه. خب پس بنابراین این حجاب مراعات او یک مصلحت شخصی داره که علاوه بر تقربی که خودش ایجاد میکنه، یک امنیتی رو و یک آسایشی رو به فرد هم هدیه میکنه که در پرتو اون میتواند وظایف دیگر خودش رو هم انجام بده. اگر یه جامعه نامن شد، یک خانمی میخواد بیاد زیارت، وقتی جامعه امن باشه از شهر خودش با وسائل میان زیارت برمیگرده، چند خانم ممکنه همین تو باشه که فرزندانش بیاد، اما وقتی امنیت نیست، هم خودش هم بستگانش هم شوهرش همین ناراحتن که چه خواهد شد. خب و مسائل دیگر. بنابراین مسئله کتاب یه مسئله اینجا مسئله سومی که باید بهش توجه بکنیم این است که مسئله حجاب و عفاف در امروز جامعه ما علاوه بر یک وظیفه الهی و دینی یک امر سیاسی شده است و در حقیقت کسانی که اعدای اسلام و دین هستند استعمارگران و سیاست مداران اعدای ما از این ابزار دارن برای از بین بردن اون نظام اسلامی بهره میبرن. پس بنابراین نباید ما مسئله حجاب رو مثل مسئله نماز مثلا که اخیرا دیدم در بعضی از گفته‌ها و مطالب گفته میشود که خب بقیه یه تقالی من وجود داره، چه دو شما نسبت به این اینجور حساسیت به خرج میدید؟ اینجا فرقش با بقیه اونی اینه که اونا از راه نماز اول نمیخوان ضربه بزنن به نظام، اونا از راه روزه نمیخوان ضربه بزنن به نظام، از راه حج نمیخوان ضربه بزنن به نظام، اونا از راه عدم حجاب و برهنگی میخواهم که استحاله فرهنگی ایجاد کنن، جوانها رو از فکر انقلاب و نظام و استقلال و عزت و اینها دور کنن به واسطه اینکه اونها رو به شهوات این چنینی مبتلا کنن. بنابراین تعجب انسان میکنه از بعض اهل نظر که اینا سابقه های سیاست رو اینا هم دارن اما از این مسئله غافلن و یا خودشون رو به تعامل میزنن و نمیدونن با این کلمات و مقاله ها و گفته ها در حقیقت راه رو برای دشمنان اسلام هم باردارن میکنن. اینجا مسئله حجاب امروز یک مسئله است که ابزار شده از برای دشمنان این مملکت. همونطور که رهبری معظم در یک از سخنرانی‌های روشنگران خودشون تبیین فرمودند این مسئله دیدار این چنینیه و همون مسئله اندولوز و موارد دیگر و اطلاعاتی که اخیرا هم از محافل دشمنان اسلام منتشر شده است اونها به همین نکته حالف شده اند که تنها راه درست برای استقلال این انقلاب این است که ما جوانها رو به این راه مبتذل و شهوترانی و بی‌حجابی و برهنگی و امثال ذلك بکشانیم. این دستورالعمل استقلالگرا قرار گرفته است. چطور ما میتوانیم نسبت به این مسئله همانند مسائل دیگر برخورد بشه باشیم؟ پس این هم مسئله دوم است که مسئله سوم است که باید بیشتر توجه مسئله چهارم که باز در گفته هایی گفته می شود و تکرار هم می شود این است که اصلا حکومت اسلامی و نظام اسلامی وظیفه ای نسبت به مسئله حجاب داره یا نه؟ این باید خود مردم واگذار کنه، هر جوری مردم خودشون رو انتخاب کردن عمل کنن. خب این هم باز از روی اطلاعی یا کم اطلاعی از اسلام و نظام اسلام هست. اصلا همونطور که در کلام رهبر فقید مرحوم امام رضا الله علیه آمده یکی از فلسفه‌های مهم تشکیل حکومت تضمین پیاده شدن احکام الهی در همه زمینه هاست. اصلا اسلام برای این مسئله حکومت رو جزء برنامه های خودش قرار داده است. حکومت البته من عام بشه که هر قوه قضاییش رو میگیره، هم قوه مقننه‌اش رو میگیره، هم قوه مجریه‌اش رو میگیره، حکومت به اون معنای عام و همه جانبش اینو قرار داده برای اینکه احکام اسلام رو بده. اگر قانون جلب بشه ضامن اجرا نداشته باشه، خب روی کاغذ باقی نمونه. بخواد اجرا بشه قوت لازم هست، مجری قوی لازم داره و حکومت فلسفهش اصلا نداره. و خب الان در ایام سوجواری مولای ما حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام هست، یک نظر گذرا به فرمایشات دیگه از ایشون در موارد مختلف نقل شده. خب نشون بده که انقلاب اون بزرگوار و در صدد اینکه اجابت بفرمایند دعوت مردم کوفه را برای تشکیل حکومت اسلامی، حضرت سلام الله علیه از حرکتشون در مدینه و اولین نامه‌ای که در مدینه نوشتن به برادر بزرگوارشون محمد حنفی، که از اونجا فلسفه قیامشون و حرکتشون و اینکه چرا من دارم تجاوب میکنم دعوت اهل کوفه در اونجا بیان فرمودن و نشون میده که برای حکومت برای این است که چه کنه. خب شما نگاه کنید، حضرت سلام الله علیه در اون کلامشون در یکی از کلاماتشون اینطوری فرمودن، وقتی که جناب مسلم رو به عنوان سفیر خودشون فرستادن برای اهل کوفه، فقط بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، فان السنت قد امیتت و البدعت قد احییت. اینه مثلا سنت به معنی عامش، به معنی فراگیرش، نه یه چیز خاص. سنت این امید است و بدعت قد احییت، فان تسمعوا قولی عهدتم سبیل خب روشن کردن ایشون سلام الله علیه که حکومت یکی از وظایفش اینه که احیاء سنت کنه، اماطه بدعت کنه. از بنابراین چطور بشود اگر ما اهل اطلاع از اسلام هستیم بگیم نه من این وظیفه حکومت نیست، مردم آزادن؟ مردم آزادن در چارچوبی که شریعت قرار داده، البته حریت و آزادی از نعمت‌های بزرگ الهیه، اما این نعمت بزرگ الهی خود آفرینندهش که از انسان اطلاع داره چارچوبش قرار داده. یا در این کلام دیگر می‌فرماید حسب این نعم که قام خطیبا فی اصحابه احمد الله و اثنا علیه ثم قال انه قد نزل من الامر ما ترون و ان الدنیا قد و ان الدنیا تغیرت و تنکرت و ادبر محروفها و لم یبق منها الا کسبابت الغنا و خسیس عیش کالمرء البعیل. فرمودن که این احکام شریعت، آورده های پیامبر معظم، آموزه های دین، اینا کارش به جایی رسیده است که اگر بخوایم تشبیه کنیم مانند یه ظرف آب است، تمام آبشو خالی کنن، یه قطراتی، یک نمی از اون آب در اطراف اون کاسه باقی می‌مونه، این مقدار از دین باقی می‌مونه. و یا مانند یک مرغابی است که در اونجا حیوانات رو چرانده‌اند و استفاده کردن، حالا نگاه می‌کنید یه علف انتخاب اینجاست و علف اینجاست و علف اینجاست، تبدیل شده اون مرغاب به یک صحرای نقاب و علف ها، اینجور شده دیمه کنه. حکومت می‌خواد بیاد اینو برگردونه و نرد در معالم دین، معالم دین اون رو برگردونیم، سر جاش قرار بدیم، حکومت برای اینه. یا اینکه می‌فرمایند که الا ترون، در همین تتمه عبارت، الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یفنا عنه، نمی‌بینید که به حق عمل نمیشه، از باطل کنار گیری نمیشه. حضرت فرمود من دارم تشکیل حکومت میدم، میخوام بیام به دعوت شما اهل کوفه برای تشکیل حکومت پاسخ مثبت بدم. چرا؟ برای این عموم. بنابراین مسئله احیاء دین به تمام جوانبش، هم جهات سیاسیش، جهات اجتماعیش، جهات فرهنگیش، جهات اقتصادیش، همه اینا و همه اینا وظیفه حکومت من عام بشه وجود داره. و این مقاله‌ای که اینجا و اونجا، این کلماتی که اینجا و اونجا گفته می شود برای اینکه ازهان عمومی و به خصوص جوانهای ما رو از راه حق منحرف بکنن، با این حرکت سید الشهدا عبدالقادر مطابقت نداره. این ماه ماش، این ماه محرم، این ماه نیست که حضرت سلام الله علیه با قیام حیلت انگیزشون جوانب مختلف وظایف حکومت ها رو هم روشن فرمودن. خدای متعال به همه ما توفیق فهم دین و عمل خالصانه به او رو عنایت بفرماید.
دینی فرمایید شما رو گوش کرده این توصیه رو سوال دینه در این اجازه میفرمایید
اگر اجازه بفرمایید من چون داره نزدیک نوبت میشه اون شیرازه بحث رو مطرح کنم برای اینکه آگاهان رو من بعد در خدمتتون هستم. حالا امروز جمعه برای دیر شروع شد عرض بکنم به اینکه اما بحث حجاب و رفاق از وقتی که من توفیق پیدا کردم در اون جلسات فقهی حضرت آقا و حضرت العالی مشرف بشم، خب بعد از چند جلسه که آیت الله لاهیجانی بحثای قضا رو مطرح فرمودن به مناسبت بعض استفتاءات که از حضرت آقا شده بود که استفتاء اولی رو هم که ایشون مطرح فرمودن و به من هم فرمودن که کار کنن و در جلسات متعدد اینا رو ارائه کنن، همین مسئله وجوب ستر زینت خانم‌ها، زینت‌های مختلف، فرض کنید علنگو، گردنبند یا مثلا انگشتر، لباس زیبایی که ممکنه زینت حساب بشه، اینا رو سوال کرده بودن از آقا، ایشون هم فرمودن که در این حیطه بحث بشه و توفیقی بود که حدود دو سالی یا بیشتر من توی این مباحث رشته رو تدریس می‌کردم و در جمع خیلی خیلی محترم و عالمانه‌ای که وجود داشت و در زده آقا تشریف داشتن مرحوم آیت الله شاروقی تشریف داشتن، مرحوم گاهی شاروقی آیت الله مؤمن رو تدریس می‌کردن و حضرت آقای لاهیجانی بودن، آیت الله جنتی بودن و آیت الله امامی کاشانی بودن، آیت الله مدرسی بودن. اونجا این محمود بحث ها انجام میشد و این نوشتن که بخش از ما هست این حاصل همون جلسات است اونجا انجام میشد. متعاق ترتیبی که در این حالا نوشته هست اونجایی که من الان میخوام اینجا عرض بکنم از نظر منهجی متفاوته، چون اون در حقیقت استفتاءاتی بود که میخواست بحث بشه، اینجا بحث رو به نحو دیگری بودن مطرح. کلن خب میدانید توجه دارید که خدای متعال در قرآن شریف این دستور حجاب و ستر رو بیان فرموده است. در سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون، که در این آیه هم شده به غض بصر. که حالا غض بصر یعنی چی؟ یعنی چشم رو هم گذاشتن، دلها رو هم گذاشتن یا خیره ننگیستن، که حالا در مرد خودش باید صحبت میشه. در آیه بعد و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و یقبن خبر هن علا جنوب هن و لا بردین از این هن لا بردولت هن و بابا هن و بابا بردولت هن و ابنا بردولت هن و اخوان هن و بنی اخوان هن و اخوان هن و بنی اخوات هن و نساء هن و ملکت ایمان هن و تابعین و این رو به هربت این رجان و به حکم درین لم یکنو عواربات نساء ولا يحببن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. که ببینید در این آیه مبارکه خدای متعال برای خانم‌ها دو تا وظیفه رو بیان می‌فرماید. یکی این که خودشون نگاه نکنن یا عزاز نمیدن ابصارهن و دیگری ولا یعلین زینتهن. دو تا وقتی در مورد آیه قبل که من برای رجال بود فقط مسئله نگاه نکردن رو ذکر بردیم، اما در آیه سی سی و یک دو تا وظیفه رو برای خانمها این آیه مبارکه بیان می‌فرماید. یکی مسئله عدم ابداع زینت است و یکی هم مسئله نگاه نکردن است. بنابراین بهرن ما بحث کلی رو در باب بجان به معلوم هم بشمار ترد کنیم. یکی مسئله وجوب سطر و حرمت ابانه و دو مسئله نظر که بهرن در این جلساتی که مشرف هستن بکنم همون بحث اول که وجود سطح موجه توی بند مطرح نظر هست، چون این عباس خودش عباس طبیعی و عریضی است که با ده جلسه و اینها قابل جمع شدن نیست. حالا با حدودی که سطح بحث ها روشن بشه و انشاءالله بعد هم خود حضرات در این مباحث کار خواهم کرد. برای انتظام بخشیدن به فهم بحث فقهی ما به چند امر نیاز و پاسخ به چند سوال. سوال اول این است آیا در نصوص شرعیه و منابع شرعی ما عموم و اطلاق رو داریم که دلالت بکنن که واجب است بر خانوم ها که هر چه بر زینت صادق است صرف کنند، سلام هر چه بر زینت صادق است مانند همون مثال هایی که زدم خودی که اونها مثلا لباسی که زینت حساب می شود، کفشی که زینت حساب می شود و و و همسایه مختلف. آیا ما اطلاق عمومی داریم که اون اطلاق عموم اقتضا کند که هرچه زینت به این معنا زینت به معنی خودی اینها باید اونو از نامحرمان و غیر محارم خودشون مسدود کنن و او را آشکار نکنن، همچین اطلاق و عمومی داریم یا نداریم؟ علت این که اینجور سؤال رو مطرح میکنیم این است که ما اگر همچین اطلاق و عمومی داشتیم فقط به مواردی که استثناء شده تفسیر خورده میتونیم قائل به عدم وجود بشویم و الا مرجع ما میشه چی؟ همون اطلاقات و عمومات. پس بنابراین سوال خیلی سوال مهمیه که آیا ما همچین اطلاق و عمومی داریم یا نه؟ فعلا زینت های عرضی گفتم ولی یا امثال داریم. این یک سوال که اولین جلسه که با بحث رو شروع کردیم خدمت آقا همین وجود چون این استقرار این مسئله رو مطرح کردم که این زینت های عرضی در مقابل زینت های ذاتی، که زینت های ذاتی اون است که خدای متعال در خلقت خانوم ها قرار داده، زینت های عرضی اون هاییست که نه واسطه عرضی و واسطه پوشگاهی و واسطه مثلا فرض کنید که گردن بند به واسطه لباس به واسطه کفش و امثال ذلک یا به واسطه بعضی از مثلا اسباب دیگر زینت اینها رو خودشون مزین به ما میکنن. این واجبه که این سرد بشه، مثلا یه قانونی علندو دست بشه و به خدمت شما هم سرد که چیزی هم بسته که اصلا بشری بدنش پیدا نیست اما علندوشو بیاره بیرون میتونه، یا نه علندو هم باید مسکور بمونه ولی اون که بشره پیدا نمیشه، بدنش آشکار نمیشه. خب این یه بحث. بحث دوم این است که آیا اگر ما همچین عموم و اطلاعی داشته باشیم آیا موارد استثناء داره یا نه، و اگر موارد استثناء داره اون موارد استثناء چه هستن. این هم مسئله دوم به طور کلی. مسئله سوم این است که سوال سوم این است که آیا واجب است بر خانم ها که تمام بدنشون از نامحرم مسئول بکنن؟ حالا ما اطلاع و عمومی داریم که دلالت کنه بر این که خانم ها واجب است برشون که تمام بدنشون رو من رأس الخد از نامحرم بپوشانن، همچه اطلاعی داریم؟ که خب مثلا اگر چه اطلاعی داشته باشید الان یکی از سوالاتی که گفته میشه و مهم هم هست از رهبری هم شاید سوال کرده بودن این بود که آیا قدم کسی جوراب نپوشه، قانون تمام بدنش محفوظه جوراب نپوشه، بیا تو جامعه بیا تو نامه جایزه؟ اگر ما اطلاع عمومی داشته باشیم که بله تمام بدن باید مسکور باشه، ما باید برای جواز ابداع قدم دلیل بدون کنیم، چون فرض میکنه عموم اطلاع داره که میگه همه اعضاء بدن رو باید مسکور قرار بده، خروج از اون تخصیص زدن این قاعده و این عموم احتیاج به دلیل داره. و پس بنابراین این هم بحث سوم مهمی است که آیا یک دلیل عام یا اطلاق یا عموم وجود دارد که دلالت کند در وجوب سطر، که البته انشاءالله در صنایع بحث روشن خواهد شد. ما سطر هم غیر از اداره، یعنی دو تا مسئله هم هست. حالا ما عنوان سطر رو بیشتر به کار میبریم به جالتن، اما بعد تفاوت این دو تا ممکنه با هم دیگه داشته باشه. مسئله چهارم این است که آیا این استثنایی هم ما داریم برای اعضاء بدن و احواز بدن که آشکار کردن اون یا عدم سطح اون لازم نباشه، داریم یا نداریم؟ و اگر داریم اون کدام اعضا هستن؟ که خب مثلا مسئله وجه و کفه اینجا گفته می شود بقاهای بزرگی می فرمایند که وجه و کفه استثناء شده، بله دلیل داریم، عموم داریم، اطلاق داریم، اما در کنار اون اطلاق عموم هم چاره تفسیر هایی به کار برده، یکی شده به وجه و کفه این هست. یا بعضی از بزرگان مثل گوام می کنم های تلال نامه نماز الله، ایشون مثلا قدم رو هم استثناء کردن که قدم احتمال قدیم دن، حالا روی قدم کف قدم یا هر دوش این هم مرد کلام. بالاخره همچین دلیلی داریم، همچین موارد استثنایی داریم یا نداریم؟ یا مثلا این سوال میکنم خیلی که آیا حالا مثلا زغن یه کمی زیر گلو اینم واجبه یا اینکه اینجا اشکالی نداره؟ یا مثلا یه مقدار مختصری مثلا از موی سر، حالا مثلا روسری که سر میکنه، حالا مثلا یه کمی کنار پیشانی مثلا بیرون میمونه، اینا هم آیا استثناء شده استثناء نشده؟ اینا یه مسئله که سوال میشه و مورد استفتاء است و مورد نیاز است. پس بنابراین امر سوم این شد که همچین عموم اطلاق وجود داره یا نه. اگر ثابت شد وجود دارد، امر چهارم اینه که آیا موارد استثناء هست یا نیست، و اگر هست اون موارد استثناء چه اموریه. خب این مقصد بحث ما لازم به چی بود؟ این بود که خانوم ها نسبت به غیر محارم خودشون اجنبی محور بحثه. یه بحث دیگه که بحث کلی دیگری که وجود داره این است که آیا مسئله سطح و عدم ابداع نسبت به محارم چگونه است؟ آیا نسبت به محارم معلومه که رضان زوجه تفاوت میکنه، اما نسبت به سایر محارم چی؟ آیا آزاد غیر از مثلا عورتین بقیه اعضاء بدن نسبت به محارم برادرش مثلا پدرش عموش دایوش و امثال زاده اونجا حق و مرز داریم؟ اونجا اطلاع از این طرف، اونجا اطلاع بر جواز مطلقات داریم الا مستثنی، یا اینکه نه اونجا ما اطلاع بر جواز ندادیم؟ این هم یه مسئله مهمی است که هست رابطه خانوم ها با محارمشون اون حدود سقورش چه مقداری. مثلا در فتاوای بسیاری از بعض اعلام و محققین بزرگ ظهور از فقها، اینها مثلا از ناف خاطرانو رو هم از نسبت به محارم غیر زوج اشکال یا حرام میکنه، با اینکه محرم پدرش. خب این هم مسئله مهم نیست، باز در این باب مهمه. مسئله دیگر، مسئله سوم، یعنی این است که خب حالا خانوم ها نسبت به همجنس خودشون، خانوم ها نسبت به خانوم، آیا باز در اونجا غیر از عورتین دلیل عامی بر جواز مطلقا داریم الا مستثنی، یا اونجا باز ممکنه بگیم که نه؟ کما اینکه فتوا داریم، روایات داریم که مثلا مرأه مسلمه جلوی مرأه کافره هم نداره که لباسشو در بیاره و همونجور که جلوی مسلمه هست رو باشه، یعنی یک مرئی در اینجا باز وجود داره. قرابر این تارتا اون مقسم رو اجنبی، اجانب و غیر محارم قرار میده، آرتا مقسم رو محارم قرار میدیم و ثالثتا مقسم رو خود همجنسان خودشون خانوما قرار میدیم. این سه محور بحث هست که باید انشاءالله حالا به همه اینا که حتما در این ده روز نخواهیم رسید، اما اون بحث اول که بحث مهمی است و کمتر هم تعرض به اون شده و بحث های علمیش کمتر مطرح شده، انشاءالله در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد. انشاءالله امیدوارم که افاضل محترم اینها رو با دقت انشاءالله دنبال کنند. نکته که آخر باید عرض بکنم این است که خب ما الان این بحثی که راجع به خانم ها میکنیم از اون طرف راجع به آقایان هم هست، یعنی مسئله حجاب این دو دست اختصاص به خانم ها داشته باشیم، مسئله حجاب راجع به آقایان هم هست، اون ها حدود و سقورش با هم متفاوته. مثلا همین عرضی که کردم که از ناف تا زانو من مطلوب با برو جلدی حتی جایز نمیدونستن یا احتیاط واجب میکردن که مرد هم جلوی مرد نمیتونه این مقدار رو مکشوف قرار کنه، ولی زن خود ایشون نه وجود که حمام که میرفتن در وام اینا ایشون با واجبت داشتن که اون دانشون و اون جی حتما این قسمت رو بپوشن، حتی دلاکی که میخواد مثلا اون وقت رسم دلاک بود که کیسه میگشید برای تنظیم کرد، نه یه باید از براه مثلا حجاب اون کار رو انجام بده. خب پس بنابراین اینجوری نیستش که حجاب فقط بالا خانوم ها و آقایان نباشه، در مورد آقایان هم این ابواب وجود داره، تا یه حدودی این ابواب وجود داره که اون هم قابل بحث هست که انشاءالله به آقایان اونها رو انشاءالله پیگیری می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله. Thank you. شما رو بیاده.